بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که قائلین به عینیت وجود قول به زیادت رو با یک دلیل رد کردن. بعد بیان کردیم که این دلیل میشه به چهار دلیل تحلیل کرد و بعدش هم گفتیم که این چهار دلیل رو میشه به دو دلیل ارجاع داد. دو دلیل، یکی مربوط به ماهیت بود، یکی مربوط به وجود بود. دلیل مربوط به ماهیت این بود که یا ماهیت رو موجود فرض میکنید بعد میگید وجود برش عارض است و زایده، یا ماهیت رو معدوم فرض میکنید و بعد میگید وجود برش عارض است و زایده. اگر موجود فرض کنید و وجود برش عارض کنید لازم یا دور یا تسلسل، و اگر ماهیت رو معدوم فرض کنید و وجود برش عارض کنید لازم یا تناقض. ما جواب دادیم، جواب تمام شد. منتها دو یا سه مطلب از جلسه قبل باقی مونده، اونو فقط من اشاره میکنم دیگه خودتون تطبیق میکنید، تکرار مباحث لازم نیست. مطلب اول این که در صفحه 168 در قلنایی که گفتیم، قلنای از انقیل دوم، داشتیم که فإن عدم الاعتبار غیر اعتبار العدم. اگر اعتبار نکردید وجود رو، این چنین نیست که اعتبار کرده باشید عدم رو تا اینکه گفته شود که کذب است، که توضیح دادم جلسه گذشته. بعضی ها فرمودن که چه عیبی داره که این عبارت رو اینطور معنا کنیم که اعتبار نکردن وجود به معنای اعتبار کردن عدم نیست. یعنی اگر ما وجود اعتبار نکردیم به منزله این نیست که عدم رو اعتبار بکنیم، که اگر عدم اعتبار شود ماهیت می شود ماهیت معدومه و وجودی که عارض می شود بر ماهیت معدومه باعث تناقض می شود. گفتن اینجا رو به شک و کذب کار نداشته باشیم، این عبارت رو مرتبطش نکنیم به شک و کذب، اگر چه شک و کذب درسته، اما اینطوری معنیش کنیم که اگر ما وجود ذهنی رو ملاحظه نکردیم و قهرن ماهیت موجود نشد لازم نیست که حتما عدم اعتبار بشه و ملاحظه بشه تا ماهیت معدومه بشه و عروض وجود بر این ماهیت معدومه باعث تناقض بشه. آیا میشه این که این معنی شده از کردن؟ بله، اینم میشه. پس عبارت رو میتونید دو جور معنی کنید، یکی همون روی که دیروز معنی شده، یکی هم این که اعتبار نکردن وجود با اعتبار کردن عدم فرق دارد. یعنی اگر اعتبار نکردیم وجود رو به این معنی نیست که عدم رو اعتبار کرده باشیم. اگر عدم اعتبار بشه ماهیت میشه ماهیت معدومه و خروج وجود در چنین ماهیت مستلزم تناقضه. شارح می فرماید که ما وقتی وجود رو اعتبار نمی کنیم معنیش نیست که عدم رو اعتبار می کنیم تا ماهیت بشود معلومه و عروض وجود در اون مستلزم تناقض بشه. این یه مطلب بود از مطالبی که لازم بود گفته بشه. مطلب دوم این که اما القائلون به نفی الوجود ذهنی، دو خط بعد از این رو اما القائلون به نفی الوجود ذهنی فجواب و الاختصار، این رو من گفتم میشه مرتبط بشه به قلنا، میتونه مرتبط بشه به جواب اجمالی، و اگر مرتبط به هر دو بگیریم از نظر معنا اشکال نداره، زیرا که قلنا همون جواب اجمالی است. باز بعضی ها فرمودن که چه عیب داره این عمل قائلین رو متعلق کنیم به همین عبارت اخیر که بین تو بر العقل و بین تو بر العقل و وجود هر ذهنی لم یلزم تسلسل بل ینقطع به انقطاع الاعتبار، که اگر وجود ذهنی رو قبول داشته باشیم انقطاع وجودات ذهنی با قطع اعتبار منقطع می شوند، و اما کسانی که وجود ذهنی رو قبول ندارند این چنین که این اما قائلین رو مرتبط کنیم به همین عبارت اخیر و این تبر العقل. اینو جواب دادن که خیلی صاف در نمیاد، اولا بر فرضم صاف باشه مرجوحه، زیرا که اون عمومیتی رو که اون چیزی که من معنا کردم عبارت عام میشه، یعنی مربوط میشه به اصل بحث. ولی این چیزی که ایشون معنا میکنن، یعنی این آقای که دیروز از من سوال کردن معنا میکنن، این مربوط میشه به این جمله اخیر و ارتباطش به جمله اخیر باعث میشه که اون عمومیتی که ما ازش انتظار داریم فوت بشه. پس هم عبارت صاف نمیشه، خودتون مراجعه میکنید متوجه میشید عبارت صاف نیست اگه اینطوری معنا کنید، هم این که اون جامعیتی که در معنای عرض شده هست در این معنا نیست. این هم دو مطلب. خب مطلب سوم این که بعضی ها سوال کردن چه ربطی بین این بحث زیادت وجود و اصالت وجوده. باید متوجه باشیم که ربطش اینه که بحث زیادت وجود مقدمه بحث اصالت وجوده. یعنی اگر ما ثابت کردیم که وجود و ماهیت عین هم نیستن بلکه دو چیزن، وقت سوال میکنیم این دو چیز کدومشون اصیل کدومش اعتباری است. اما اگر ما ثابت کردیم که وجود عین ماهیته، دیگه فرق نمی کنه بگید اصالت ماهیت یا اصالت وجود، بالاخره یه اصیل داریم اونم یکی بیشتر نیست. ماهیت هست که همون وجوده یا وجود است که همون ماهیته. بنابر نظر عینیت دیگه بحث اصالت وجود اصالت ماهیت ما نداریم. در صورتی بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح میشه که ما در این بحثی که الان هستیم زیادت وجود رو بپذیریم و بگیم در ذهنمون وجود از ماهیت جدا میکنیم. وقت میپرسیم که این وجودی که با ماهیت در ذهن متفاوته اصیل در خارج یا اون ماهیتی که با وجود متفاوته در خارج اصیله؟ به عبارت بهتر از این دو امری که الان ذهن تصورشون کرده کدام در خارج هست؟ ذهن الان وجود و ماهیت رو تصور کرده و از هم جداشون کرده. الان این دو امری که از هم جدا شدن کدامشون تو خارج هستند که اصالت مال اونه و کدامشون تو خارج نیست مگر بالعرض که اعتباریت مال اونه؟ پس بحث اصالت وجود بعد از بحث زیادت وجوده. بعد از این که زیادت وجود ثابت شد، ما بحث میکنیم که از این دو امری که ذهن ما تصورشون کرده کدام اصیله، یعنی کدام در خارج تحقق داره و کدام ذهنیه و در خارج وجودش اعتباری. اصالت وجود میگه که وجود در خارج تحقق دارد و اصالت دارد، یعنی واقعیت داره، ماهیت مال ذهن است و در خارج اعتباری است. اصالت ماهی برعکس میگه، میگه اون که تحقق و تأصل دارد در خارج ماهیتش وجود امریست اعتباری و جاش توی ذهنه. خب این سن بله بله در خارج این هم نیست، در خارج به یک وجود موجوده این هم نیست. بله عینیت و اینا که الاسه مربوط به ذهنه، این خاطر در فرزن بفرمید در خارج این همان مشکلی ما نداریم. الان داریم عرض میکنیم این دوتایی که تو ذهن دوتان به خارج کار نداریم، این دوتایی که تو ذهن دوتان کدام یکیشون در خارج تحقق داره، یعنی اصالت مال کدامشونه؟ هر دو رفتن تو خارج، اما کدامشون به اصاله رفته تو خارج، کدامشون به اعتبار؟ اصالت الوجودی میگه اون وجود به اصاله در خارجه، ماهیت به اعتبار، اصالت ماهی برعکس میکنه. زیادت وجود بر ماهیت رو خارجی حساب میکنیم؟ نمیتون گفتن؟ یا گفتن توجیه میکنیم؟ توجیه میکنیم هر سو قایدین رینیت رو میرسیم به جایی که قول قائلین به عینیت رو توجیه میکنیم، برش میگردیم به قول به زیاده، میگیم اونایی که در اونایی که عینیت رو میگن مربوط نظرشون به خارجه، هر کسی به ذهن توجه کنه زیادت رو مطلقه، هیچ که قول به عینیت نیست، در خارج است که قول به عینیت ما داریم. اینو بعدا خواهیم گفت. ولی این که زیادت بعدا در خارج ثابت میشه که زیادت در خارج هم هست، بعید من هم چیزی نگفته باشم، بعید گفته باشم اگرم گفتم اشتباه کردم. در آینده ما این بحث نداریم که زیادت رو بخوام تو خارج اثبات کنیم، هیچ که زیادت تو خارج اثبات نمی کنه. بعدن خواهیم گفت که کسانی که عینیت رو گفتن، کسانی که عینیت رو گفتن، عینیت رو در خارج گفتن، و اگر بیان تو ذهن اونا قائل به زیادت میشن، همونطور که بقیه قائل به زیادت شدن. یعنی بعد از این که ما مطلب رو تمام کردیم، حدود 40 صفحه یا 30 خورده صفحه بحث کردیم و تسلسل هم کردیم، آخر سر به این نتیجه میرسیم که قائل به زیاده، قائل به عینیت با قائل به زیادت هیچ فرقی نمیکنه، جز این که ظرف بحثش رو تعیین نکرده. ظرف بحثش رو تعیین نکرده. اگه ظرف بحثش رو تعیین میکرد، هیچ با ما هیچ اختلاف نداشت. همونی که ما میگیم اون میگه، منتها اشتباه شده، فکر کردن ایشون زیادت رو در خارج قائله، در حالی که ایشون زیادت رو در ذهن قائله. به این ترتیب اصلا تمام نزاع برطرف میشه، معلوم میشه همه قائلن به این که در ذهن زیادت هست و همه قائلن به این که در خارج زیادت نیست. نزاع به کلی برطرف میشه. در خارج نه، در خارج هیچ قائل به زیادت نیست. اون وجود اعتباری میدونه، اصالت ماهی وجود اعتباری میدونه، اصالت وجودی ماهیت اعتباری میدونه. هر دوشون میگن در خارج یکی هست. قائل به اصالت هر دو، قائل به اصالت هر دو رو که ما قرار شد تو فلسفه به حساب نیاریم. اگه ها بردین، خب بالاخره هر چی به حساب بود باید زحمتشون بکشه، ظاهرا شما تشین دارید زحمت بکشید، شما خودتون باید جواب بدید که این جزء فلسفه است و حرفش این است که هر دو با جدایی هر دو اصیلند. این فقط به شخمل اصلایی نسبت میده. هر دو در خارج وجود داره، منطقه این چی وجود اعتباری داره، چی وجود حقیقی داره. وجود حقیقی یعنی چی؟ وجود حقیقی هر دو در خارج یعنی چی؟ یعنی ماهیت موجود است در خارج حقیقتا قبال العدم. این درسته، یعنی اگه با عدم ملاحظه است یعنی وجود داره، اما قبال الوجود اعتبار است. قبال العدم وجود داره، قبال الوجود اعتبار است. ولی این که نه، مستقل بخواد اصلا قبال الوجود هم بهش وجود بدید، اینو کسی نگفته. وجود حقیقی نگفته، یکی از این دوتا وجود داره، تحقق داره. یعنی خدا دو چیز رو جعل نکرده، یا وجود رو جعل کرده یا ماهیت رو جعل کرده. یه بار وجود جعل بشه، یه بار ماهیت نبوده. کسانی که قائل به اصالت هر دو هستن باید بگن دو تا جعل هم داریم، یکی وجود جعل شده یکی ماهیت جعل شده، جدا از هم جعل شده. منشأ اثر هم یکی بیشتر نیست، منشأ اثر هم یکی بیشتر نیست. همونطور که تحقق و تأثیر مال یکیه، منشأیت اثر هم مال یکی بیشتر نیست. از کردم دستیت که کسی تأثیر رو به هر دو بده، کسی تأثیر رو به هر دو بده، اون وقت عروض رو باید قبول کنه که وجود عارضه یا ماهیت عارضه، یکی رو باید عارض کنه. ممکن هم است بگه نه، دوتا با هم به یک وجود موجودن، مثل مثلا فرض کنید که ماده و صورت. البته عروض دیگه نیست ولی زیادت هست، اون البته ما بحث نمی کنیم. اول اصلا دیگه اون کسی که قائل به این شده، ما حرفش رو قبول نداریم. بله اگه کسی قائل شد به این که هر دو اصیلند و از هم جدان در خارج، بله خب یه زیادتی در خارج داریم. اگه کسی قائل شد، خب حالا وارد بحث امروز میشیم. دومین دلیلی که قائلین به عینیت اقامه کرده بودند و در اون دلیل قول به زیادت رد کرده بودند، دلیلی بود که با نظر به وجود بیان میشد. دلیل اول با نظر به ماهیت بیان میشه که گذشت، دلیل دوم با نظر به وجود بیان میشه. به این صورت که میگیم اگر وجود عارض است بر ماهیت، امر زاید و عارض بر ماهیت، خود همین وجودی که عارض است آیا موجود است یا معدوم؟ اگر موجود باشد، چون هر وجودی عارض است، هر وجودی عارض بر موجود است، بر این وجودی هم که موجوده باید وجودی عارض باشه. چون بر هر موجودی وجود عارض است، بر این وجود هم که موجود است باید وجود عارض باشه. و خیال زن ان یکون لیل وجوده وجودون و لعون وجود هم وجود آخر و ها چطا فیقفل شد. پس اگر بگید وجود موجود است چون هر چیزی که موجود است به وجود زائد موجود است، بنابراین فرض، بنابراین فرض زیاده، پس وجود هم به وجود زائد موجود می شود، یعنی این که براش وجودی هست، برای وجودش هم وجودیش میشه تسلسل. اما اگر قائل بشید که وجود موجود نیست، وجود معدوم است، اون وقت لازم میاد که خود وجود به خلاف خودش، به نقیض خودش که عدمه متصف بشه و این اجتماعی نقیضه. این کل اشکال بود که یا وجودی رو که عارضه است شما موجود میبینید، یا وجودی رو که عارضه است معدوم میبینید. اگر موجود ببینید تسلسل لازم میاد، اگر معدوم ببینید تناقض لازم میاد. پس راهش اینه که وجود رو اصلا عارض نگیرید تا نه در دام تعارض تناقض بیفتید و نه در دام تسلسل یا دور. این اشکال دوم بود، یعنی دلیل دوم بود، دلیل دوم نافین زیادت بود. جوابی که ما میدیم اینه که هر چیزی موجودی وجودش زائد است جز خود وجود، که وجودش عین خودش زائد نیست. ما که میگیم وجود زائده، میگیم وجود زائده بر ماهیته، نمیگیم وجود زائده بر هر موجوده، میگیم وجود زائده بر ماهیته. اگر ماهیتی دارید وجودش زائده، ولی اگر وجودی دارید که وجودش زائد نیست، وجود عین خودشه. پس این که ما گفتیم هر چیزی که موجود است وجودش زائد است، مرادمون از چیز ماهیته، نه مرادمون حتی وجود باشه. تا شما بگید پس وجودم اگر موجود است باید وجود برش عارض باشه، بعدم بگید پس تسلسل لازم نیست. بنابراین وجود موجود است و وجود عینشه، پس لازم نمیاد که للوجود وجودون باشد تا شما نقل کلام در اون وجود زاید بکنید و برای او هم وجودی درست کنید و تسلسل لازم بیاد. بلکه وجود موجودیت عین وجوده و وجود احتیاجی به وجود زاید نداره، پس یه وجود بیشتر نداریم که عارضه، یه چند تا وجود پی در پی پیدا نمی کنیم تا تسلسل لازم بیاد، یک وجوده و اونم عارض بر ماهیتی. این کل جوابه. البته جواب به این صورته که من ابتدا به این صورت بیانش نکردم، خواستم شق اول بگم. جواب اینه که شما گفتید وجود یا موجود است یا معدوم. اگر موجود باشد تسلسل لازم میاد، اگر معدوم باشد تناقض لازم میاد. ما در جواب میگیم یک بار انتخاب میکنیم که وجود موجود است، تسلسلی رو که لازم میاد دفع میکنیم. یک بار دوم انتخاب میکنیم که وجود معدوم است، تناقضی رو که ادعا کردید دفع میکنیم. جواب اینه که همونطور که استدلال و مردد کرد بین وجودی که موجود است و وجودی که معدوم است، ما هم در جواب تردید رو میاریم، میگیم یک بار انتخاب میکنیم که وجود موجود است، بار دیگر انتخاب میکنیم که وجود معدوم است و محضوری که شما گفتید جواب میدیم. این کل جوابه. اختر شق اول که انتخاب کردیم که وجود موجود است، جواب همین است که کردیم. یعنی میگیم وجود موجود است نه به وجود زائد، بلکه به وجودی که عین خودشه. فقط ماهیت است که موجود است به وجود زائد، ولی وجود موجود نیست به وجود زائد. پس درباره ماهیت اگر اشکال باشه، هر اگر اشکال کنید درباره ماهیت با جواب بدیم. جواب همون است که جلسه گذشته گفتیم، درباره وجود اصلا اشکالتون وارد نیست، ما هم لازم نیست جواب بدیم، چون اصلا ما چند تا وجود نداریم، یک وجود داریم که او عارض بر ماهیته. این وجود موجود است به عین خودش نه به وجود سایه. شکل دیگه بعدا توضیح داریم. الان شکل اول که وجود موجود باشد، فرض این که وجود موجود باشد که گفتید ما مستلزم تسلسل این فرض رو جواب بدیم، بعد به جواب اون فرض دیگر میرسیم که وجود معدوم باشد و گفت که تناقض لازم میاد، ما تناقض رو از طرف میکنیم. اون انشاءالله بعدا توصیب بزن میشیم. صفحه 168 بودیم، چه خط به آخر. و عن ثانی، یعنی جواب از دومین استدلال آقایون این است که انا نختار و انا الوجود موجودن. صفحه مقابل نگاه کنید، یه خط بالاتر، او نختار و انا الوجود معدومون. به تشق و پشت سر هم خوندم ولی پشت سر هم توضیح نمیدم. اولی توضیح داده میشه بعد که تمام شد این سراغ دومه. و عن ثانی جواب از دوم اینه که ما اختیار میکنیم که وجود موجود است. گفتی تسلسل لازم میاد، جواب میدیم ولا نسلم و لزوم تسلسل را. این نمایل زن این تسلسل لوکان وجود، وجود هم زائد بر وجود ایزن، یعنی همون تا که در ماهیت وجود زائده، اگر ثابت شود که در وجود هم وجود زائده است، تسلسل لازم میاد. و این نمایل زن یعنی تسلسل لازم میاد اگر وجود وجود ایزن یعنی که وجود الماهیت زائد بر وجود باشد. اگر وجود وجود زائد بر وجود باشد، همون تایی که وجود ماهیت زائد بر ماهیت، تسلسل لازم میاد. ولی لیسه که از آلکین تو نیست که وجود وجود زائد باشه، بل وجود وجود عین الوجود است. پس عینیت در مورد وجود تمامه، نزاعی که ما داریم در وجود نیست، نزاع ما در ماهیته. و اینما النزاع فی غیره، نزاع در غیر وجوده، یعنی در ماهیتی. و ادله اینما اقیمت علیه، یعنی بر غیر یا بر زیادت وجود در غیر ما وجود. ادله که اقامه شده، اقامه نشده بر زیادت وجود در همه چیز، بلکه در اقامه شده بر زیادت وجود فقط بر ماهیت، نه بر همه چیز، حتی بر خودش. پس نزاع ما در غیر وجوده، این نزاع ما در ماهیته که آیا وجود زائد بر اوست یا نه. و ادله هم که اقامه شدیم علیه در بر غیر ماه، بر غیر وجوده، یعنی در ماهیته، که در ماهیت هست ادله اقامه شده بر زیادت یا بر عدم زیادت. در باره وجود قول به زیادت نداریم، بلکه قول به عینیت داریم. تحقیق مطلب با تشبیه به یک مسئله درست میشه. همه اشیا
بس در وجود آرشی بود یا در محروز بود؟ بس که در
محروز نه، محروز نداریم.
اما میشون دارد جواب رو در محروز محسن میکنه، محروز ما آیا ماهیت هست یا نه؟
بس در
وجود آرزو
هستی،
این وجود
آرزوی آیا متصف به وجودن هستی نه؟ خب بله، وقتی بحث در آرز بکنیم بحث جو به محروز هم منتقل میشه، ولی ما بحثمون در محروز نبود. ما بحثمون در اینه که این وجودی که آرزه آیا موجود است به وجود زائد یا نه؟ همین؟ میگیم نه؟ تمام شد، این جواب همین. بعد در این که روشن تر بشه میگیم نزاعی که ما داشتیم در اون وقتی بود که وجود بخواد ماهیت عارض بشه، وجود رو با ماهیت بسنجید. اما اگه وجود رو با خود وجود بسنجید زیادت نیست.
وجود
نه بر نگه
وجود عارضی، وجود عارضی موجود هست یا نه؟
موجود که هست، به وجود زائد موجود است یا موجود؟ به وجود زائد موجود نیست، وجود عارضی موجوده. بنابراین فرضی که میکنیم، گفتیم دو تا فرض داریم، اینا نختاره که موجوده، بعد اینا نختاره که معدومه. هنوز اون اینا نختاره دوم نرسیدیم. در اینا نختار اول میگیم موجوده، پس وجود موجود است، وجودی که عارض است موجوده. سوال اینه که موجود است به وجود عینی یا به وجود زائد؟ الان اصلا در نرسیم سراغ نروز. همین عارضی که میگید موجوده به وجودی که عین خودش موجوده یا به وجودی که زائد است و عارض است موجوده؟ بله خب اگه به وجود عارض موجود باشه، خود این وجود میشه عارض، ولی کاری به ماهیت دیگه نداریم. ما بس ما اون وقتی که در شق اول توجه کردیم به ماهیت و جواب دادیم، در شق دوم توجه میکنیم به وجود، اصلا کاری به ماهیت نداریم، جواب میدیم. اونتا بعد که توضیح میدیم میگیم اون نزاعی که ما داشتیم در باره ماهیت بود، اینکه برگشت به عارض نیست که. ما داریم جواب رو در وجود میدیم. بعد ممکنه شخص بگه که پس نزاعتون کجا بود؟ میگونی نزاعمون در ماهیت بود، در وجود نیست. در وجود همه قبول داریم که وجودش عارضش نیست، بلکه وجودش عینش هست. فقط شدید؟ این ربطی به نروز نداریم. و تحقیق و ثالث. بله، میگیم که وجود هر شیئی به وجود است، پس وجود خود وجود نباید به وجود باشه، چون که همه چیز رو این وجود میده. اگر برای وجود خود همین این هم چیزی دیگه لازم داشته باشیم، تسلسل لازم میاد و لازمش اینه که هیچی موجود نشه، چون اولا باید وجود موجود شود. خب خود وجود اگه بخواد موجود بشه، بی نهایت وجود باید بیا تا اینو موجود کنه. بی نهایت که نمیاد، پس این وجود موجود نمیشه. وقتی وجود موجود نشد، دیگه نمیتونه بقیه چیزا رو موجود کنه، پس لازمش اینه که هیچی موجود نشه. ولی در این حال میبینیم که خیلی چیزا موجودن. از اینجا میفهمیم که باید محذور رو برطرف کنیم، یعنی اینطور بگیم وجود همه چیز به وجود است، وجود وجود دیگه به وجود نیست بلکه به خودشه. بنابراین درباره وجود تصور نمیشه که به وجود زاید موجود باشه. این مطلب رو با یه مثالی تمام میکنیم. میگیم موجودات زمانی تقدمشون به زمانه، ولی خود زمان تقدمش به زمان نیست، تقدمش به خودشه. مثلا فرض کنید که این آدمی که روز شنبه دنیا آمده بر این آدم دیگری که روز یک شنبه دنیا آمده تقدم داره، تقدمش هم تقدم به زمانه، یعنی زمان این مقدم برونه. اما خود شنبه با یه شنبه چی؟ تقدمشون به چیه؟ تقدمشون به خودشونه، به زمان نیست. نه اینکه حالا در یک ظرف زمانی که ملاحظه کردید شنبه در یک شنبه مقدمه، خود شنبه و یه شنبه ظرف زمان هم دیگه، براشون یه ظرف دیگه نیست. زید و عمرو تو ظرف زمان قرار میدید، میگه چون ظرف ها مقدم و مؤخر دارن، این مظروف ها مقدم و مؤخر دارن. اما خود ظرف ها رو که دیگه توی یه زمان دیگه قرار نمیدید، بلکه خود شنبه بر یک شنبه مقدم است، نه ظرف شنبه بر ظرف یک شنبه مقدم باشد. پس زمان تقدمش به خودشه. اینطور میشه گفت تقدم و تأخر زمانیات به زمان است، ولی تقدم و تأخر زمان به خودشه. همچنین وجود همه موجودات به وجود است، ولی وجود وجود به خودشه. نه، ما از اول بیان رو طوری مطرح میکنیم تسلسل لازم نیاد. بله، اگه اول یه جور بیان کنیم تسلسل لازم بیاد، بعد تسلسل رو با اون دافع تسلسل رد کنیم و دافع تسلسل با تسلسل دست بشه، دور لازم میاد. ولی ما اینجور نشدیم. ما از اول میگیم که از اول طوری مطلب رو بیان میکنیم که در وجود اصلا تسلسل لازم نیاد. اینطور میگیم، میگیم در وجود وجودش به عین خودشه، اصلا تسلسل لازم نیست. چرا به وجودش به عین خودشه؟ زیرا اگر به عین خودش نباشد تسلسل لازم نیاید، و اگر تسلسل لازم نیاید هیچ چیزی موجود نمیشود، نه خود وجود نه ماهیات. در حالی که ماهیات موجود شدند، پس معلوم میشه تسلسلی نیست. اگه تسلسل ماهیات موجود شدند، پس یه چیزی اینها رو موجود کرده و اون چیز خودش موجود بوده. اگر وجود موجود بوده پس تسلسل نیست، چون اگر تسلسل باشه وجود موجود نمیشه. تبایی میکنیم چطوری وارد میشیم؟ از اول طوری بیان میکنیم تسلسل لازم نیاد، یعنی از اول میگیم که اگر وجود به وجود زاید موجود باشد تسلسل لازم میآید، و لازمه تسلسل نسته وجود موجود نشود، و اگر وجود موجود نشود ماهیات موجود نخواهند بود، یعنی هیچی نخواهیم داشت. بعد برمیگردیم تالی دومی رو باطل میکنیم، در حالی که میبینیم چیزهایی داریم. نتیجه میگیریم پس وجود موجود بوده که تونسته اینا رو موجود کنه. بعد میگیم پس اگر وجود هم موجود بوده تسلسل لازم نمیامده، اگر تسلسل لازم نیامد وجود موجود نبود. حالا که می‌بینیم وجود موجود هست می‌فهمیم که تسلسل لازم نمی‌آمده. به این صورت تسلسل رو برمی‌داریم. از اول نه که تسلسل رو اثبات می‌کنیم بعد دوباره برش می‌داریم. از اول کاری می‌کنیم که تسلسل وجود نگیره. و تحقیق و ظالم انه لما کان تحقق کل شیء بالوجود، چون تحقق هر شیء بالوجود است، سبب ضرورت تحقق وجود باید به نفسه باشد. من غیر احتیاج الی وجود آخر، بدون به نفسه رو معنا میکنه. من غیر احتیاج تفسیر به نفسه، تحقق وجود به نفسه یعنی بدون این است که احتیاج داشته باشد به وجود دیگری که یقوم اون وجود به سبب این وجود دیگر. ماهیت یقوم به وجود، ولی وجود لا یقوم به وجود دیگر، بلکه یقوم به نفسه. کما اینکه چون تقدم و تأخر در بین اشیاء زمانی و زمان است، کان فی ما بین اجزائهی، یه به نفسه اینجا باید باشه، داری؟ باید اینجا به نفسه باشه. کان فی ما بین اجزائهی به نفسه، بعد به نفسه رو معنا میکنیم من غیر افتقار الی زمان آخر. من که وقتی مطالعه میکردم گفتم باید به نفسه باشه، خواستم مراجعه کنم به کتاب، یادم رفت. خوبه باز سر جلسه ما یه کتاب دیگه ای هست داره نمیشه تصحیح کرد. به نفسه ها؟ نه، زمان، زمان به نفس زمانه. بله، کما اینکه چون تقدم و تأخر در ما بین اشیاء زمانی به زمان است، کان این تقدم و تأخر در بین اشیاء زمان به نفس زمان، به نفس یعنی به نفس زمان. به نفس زمان یعنی چی؟ یعنی من غیر افتقار این الا زمان این آخر، احتیاج به زمان دیگه نداریم. شنبه یه شنبه خودشون بر هم دیگه تقدم و تأخر دارن، به ذات تقدم و تأخر دارن، نه تقدمشون به زمان باشه. خب در این عبارتی که بیان کردیم این چنین گفتیم، وجود موجود است به نفسه. این معترض میگه اگر وجود موجود است به نفسه پس باید واجب باشه، چون هر چیزی که موجود است به نفسه واجبه. شما میگید وجودم موجود است به نفسه پس باید واجب باشه، در حالی که وجود ممکنات که واجب نیست. وجود ممکنات ممکنه، وجود به نفسه واجب است. اگر این وجود به نفسه باشد باید واجب باشد، چون هر وجود به نفسه واجب. لیکن این وجود واجب نیست پس موجود به نفسه نیست. اگر موجود به نفسه نبود موجود است به وجود زاید، دوباره اشکال برمیگردی. اگر موجود به وجود زاید باشه تخصیل باشه میگه. دقت میکنی چی دوری میگه؟ ایشون گفت، یعنی ساره گفت وجود موجود است به نفسه لذا تخصیل رو قطع شد. این معترض میگه که اگر وجود موجود باشد به نفسه لازم نیست که واجب باشد، لیکن واجب نیست پس موجود به نفسه نیست. پس موجود به نفسه نیست. اگر موجود به نفسه نیست پس موجود است به وجود زایده. اگر هم موجود به وجود زایده دوباره به اشکال که تخلصه برمیگرده. این حسی که این آدم میتونه جواب این رو خوندید بارها که به نفسه دوتا اطلاق داره. یکی به نفسه یعنی من غیر فاعلن، اگه این باشه یعنی واجب. یکی به نفسه یعنی من غیر انضمام زمینتن، این باشه دیگه معنی واجب نیست. ماهیت موجود نیست به نفسه بلکه موجود است به انضمام وجود. خدا موجود هست به نفسه یعنی بدون فاعل. خدا بدون فاعل موجوده، بدون احتیاج به فاعل موجوده. این به نفسه به معنای بدون احتیاج به فاعل به معنای وجوده. وقتی میگیم خدا موجود است به نفسه یعنی وجود مختزای ذات خودشه، کسی به او وجود رو نمیدهد، کسی وجود او رو جعل نمی کند، فاعلی برای وجودش نیست. این معنی وجوده. اما در وجود که نمیگیم وجود موجود است به نفسه یعنی فاعل نمیخواد. ما معتقدیم که وجود رو باید فاعل جعل کنه، پس فاعل میخواد. میگیم وجود موجود است به نفسه یعنی احتیاج به زمینه کردن وجود نیست، یعنی لازم نیست به وجود یه وجود دیگری رو زمینه کنید تا موجود بشه. اون چنان که در ماهیت لازم بود، در ماهیت اگر میخواست موجود بشه ولی یه وجودی زمینه میکردی تا موجود شود. اما در وجود لازم نیست وجودی زمینه کنی تا موجود شود، بلکه کافیست که فاعل فقط جعل کنه. پس به نفسهی که در الوجود و موجودون به نفسه داریم با به نفسهی که در الله و موجودون به نفسه داریم فرق میکنه. اون الله و موجودون به نفسه یعنی بدون احتیاجی به فاعل، همونطور که احتیاجی به زمین رو ندارد یه فعل و فاعل هم ندارد. این الوجود و موجودون به نفسه یعنی فقط احتیاجی به زمینه نداره، نه احتیاج به فاعل نداره. به بیان دیگر وجود چه واجب باشد، دقت کنید، وجود چه واجب باشد که فاعل نخواهد، چه ممکن باشد که فاعل بخواهد. در موجودیتش احتیاج به زمینه ندارد، در موجودیتش احتیاج به زمینه وجود ندارد. وجود چه واجب باشد که به نفسه هست و فاعل نمیخواهد، چه وجود باشد که ممکن باشد که به غیره هست و فاعل میخواهد. در هر دو حال به نفسه هست، به معنای این که احتیاج به انضمام وجود نداره، برخلاف ماهیت که علاوه بر این که فاعل میخواد موجودیت زمینه هم لازم داره. پس به نفسه ای که ما در اینجا میگیم غیر از به نفسه ایست که در باب واجب میگفتیم، یعنی اگر گفتیم الوجود و موجودون به نفسه لا به وجود زائد، دلیل نمیشه بر این که وجود واجبه تا شما اشکال کنید که این وجود واجب نیست، وجود ممکنه. فاینقیل فیکون و کل وجودون واجبن، یعنی اگر وجود موجود است به نفسه فیکون، این فیکون تفریه بر اون اگریش که از خارج افت ندن، اگر وجود موجود است به نفسه فیکون و کل وجودن واجبن، لازم نیست که هر وجودی واجب باشه، چون معنای به نفسه بودن همینه. اجلا معنا لهو به واجب برمیگذه، یعنی معنای برای واجب نیست مگر موجودی که تحققش به نفسه باشد. واجب یعنی موجودی که تحققش به نفسه باشد. شما میدید وجودم همینطوره، یعنی تحققش به نفسه، خب پس باید بگید واجبه در حالی که واجب نیست. جوابی که ایشون میده قلنا ممنوعون، این حرف شما ممنوعه. فإن معنا وجود الواجب به نفسه، این که میگیم واجب موجود به نفسه، معناش اینه که انهو یعنی وجود مقتضای ذاتش هست، به این معنا من غیر احتیاج الی فاعل، فاعل این وجود احتیاج نمی کنه. ولی معنای تحقق وجود به نفسه این است که اذا حصل لشیئه، یعنی اذا حصل الوجود لشیئه، حالا اما من ذاته یعنی بلا فاعلن کما فی الواجب، او من غیرهی یعنی من الفاعل کما فی الممکن، در هر دو حال چه وجود واجب باشد چه وجود ممکن باشد، لم یفتقه تحققش الی وجود آخری که یقوم به، که این وجود اول و اون وجود آخر قیام داشته باشه، احتیاج به سنین وجودی نداره. به خلاف انسان یعنی به خلاف ماهیت که انهو یتحقق علاوه بعد، یعنی علاوه بر تأثیر فاعل یتحقق به وجود، این به وجود متعلقه به یتحققه، متعلقه به فاعل نیست، بعد از تأثیر فاعل این انسان تحقق پیدا می کند به وجودی که این انسان یقوم و به، که این انسان قیام به اون وجود دارد عقلن. خب پس انسان علاوه بر تأثیر فاعل احتیاج به زمینه وجود دارد، ولی وجود احتیاج به فاعل دارد، احتیاج به زمینه ندارد. خدا نه احتیاج به فاعل دارد نه احتیاج به زمینه دارد. این قید عقلن رو توجه کنید، قید یقوم و بهه. قیام وجود، قیام ماهیت به وجود در عقل است، یا قیام وجود به ماهیت، قیام وجود به ماهیت در عقله، همون چیزی که بارها عرض کردیم، در خارج نیست. در خارج ما زیادت رو قائل نیستیم، قیام که همون معنای زیادت و عروجه عقلنه. این قید عقلن اشاره به همون مدعا و مطلوب ایشون در این بابه، که در این باب قائل به زیادته، منتها زیادت در عقل. خب در اینجا میگه که انسان اگر بخواد محقق شود علاوه بر تأثیر فاعل احتیاج دارد به وجودی که عقلن به اون وجود قیام داشته باشه، ولی در خارج قیام نداره، چون در خارج قیام و عروض و زیادتی نیست، در عقل که قیام و زیادت هست. پس در عقل قیام دارد این انسان به وجود یا وجود به انسان قیام دارد. اون وقت تحقق انسان علاوه بر احتیاج به فاعل به این زمینه است، این زمینه باید بیاید و انسان موجود شود. وجود به این زمینه احتیاج نداره، چون احتیاج نداره پس وجود از زاید نیست، همین. ولی نه که احتیاج به فاعل نداشته باشه تا واجب باشه. تا اینجا در صورتی بود که ما وجود رو موجود بدونیم. عرض کردیم اول جواب شما از استدلال آقایون این چنین جواب میدیم که یک بار اختیار میکنیم که وجود موجود است و تسلسلی رو که شما ادعا کردید دفع میکنیم، بار دوم ادعا میکنیم که وجود معدوم است و تناقضی رو که شما گفتید دفع میکنیم. حالا اون انتخاب اولمون که وجود موجود باشد مطرح شد و جوابم دادیم و محضور رو که تسلسل دفع کردیم، حالا میخوام انتخاب دوم رو مطرح کنیم که انتخاب میکنیم که وجودی که عارض بر ماهیت معدومه ولی در این حال تناقض نیست. بیان مطلب اینه که میگیم که تناقض بین وجود و عدم است. دقت کنید، تناقض بین وجود و عدم است یک، تناقض بین وجود و لا وجود است دو، تناقض بین موجود و معدوم است سه، ولی بین وجود و معدوم تناقض نیست. معدوم لنگه دیگرش موجوده نه وجود، وجود هم لنگه دیگرش معدوم نیست، یا لا وجوده یا عدمه. وجود با معدوم تناقض نداره، وجود با عدم تناقض داره، وجود با لا وجود تناقض داره، همچنین معدوم با وجود تناقض نداره، با موجود تناقض داره. پس وقتی ما گفتیم موجود، وقتی گفتیم وجود معدومه، تناقض نگفتیم، گفتیم وجود معدومه تناقض نگفتیم. اگر گفتیم وجود عدم است تناقضه، اگر گفتیم موجود معدوم است تناقضه، اما اگر گفتیم وجود معدوم است تناقض نیست. چون معنیش چیه؟ معنی وجود معدوم است این است که وجود زی وجود نیست. خب علی، وجود زی وجود نیست، همونطور که ثبات زی ثبات نیست. جدار زی ثبات هست ولی ثبات زی ثبات نیست، ثبات خود ثباته، وجود هم خود وجوده، نه زی وجود. پس وقتی میگیم وجود معدومه یعنی وجود زی وجود نیست. حرف درست نمیزنی، پس تناقض نیست. او نختارو ان الوجود معدومون، در جواب این استدلال اختیار میکنیم که وجود معدومه. ولا یلزم منه، یعنی از این اختیاری که کردیم لازم نمیاد که شی متصف به نقیض شود، لازم نمیاد از این که وجود رو معدوم فرض کردیم، لازم نمیاد که شی به نقیض خودش متصف بشه، به معنای این که صدق کند نقیض علیه بسته. اینطور نیست که نقیض بر شی صدق کند، زیرا نقیض وجود یا عدم است یا لا وجود است، نه لا موجود و معدوم. لا موجود و معدوم نقیض وجود نیستن. بنابراین قایت الامر این است که از این که میگیم الوجود معدوم، لازم میاد انه یلزم، یعنی یلزم از قولنا الوجود معدوم، من قولنا رو ما زمینی میکنیم، حتما در معنا زمینی میکنیم، توی عبارت نیست ولی توی معنا باید زمینی میکنیم. قایت الامر این است که لازم میاد از قول ما الوجود و معدوم، لازم میاد که وجود لیسه به زی وجود باشد، همونطور که ثبات لایزه بیشتی ثباتین هست. ولی امرو که داره، یعنی حرف درستی هم هست، این حرف درسته. چه بگید از ثبات لایزه بیشتی ثباتین، چه بگید الوجود لایزه بیشتی وجودین، حرف درسته. پس تناقض لازم نیمد، گفتین الوجود و معدومان و تناقض هم لازم نیمد. اگه یادتون باشه که انشالله یادتون هست، اگه میگفتین اگر وجود معدوم باشه، در فرض این که وجود معدوم باشه دو تا اشکال داریم، یک اشکال تناقض بود، اشکال دومی بود که اگر وجود خودش معدوم است چگونه عارض می شود بر محلی و اون محل موجود می کند. اگر کون تام نداره چطوری کون ناقص داره؟ قبلا توجیه داریم. اگر وجود کونه تام نداره چطوری کونه ناقص داره؟ یعنی اگر خودش برای خودش موجود نیست چطوری برای محلش موجوده؟ این اعتراض دوم ما بود در فرض معدومیت وجود. اعتراض اولمون تناقض بود. ما الان در فرضی که وجود معدوم باشه اعتراض اولی که تناقض بود جواب دادیم، اعتراض دوم باید جواب داده باشه. لذا الان ولای الزمیزن وارد در جواب اعتراض دوم میشیم. یعنی اون اعتراضی که میگو اگر وجود معدوم باشد کون تام نداشته باشد نمیتواند برای ماهیت ثابت باشد، یعنی در محل که ماهیت ثابت باشد، یعنی کون ناقص داشته باشد. اینو باید جواب بدیم. میگیم که اگر ما قائل می شدیم که در خارج وجود قائم است به ماهیت، می گفتید که این وجودی که در خارج تحقق ندارد کون فی نفسه ندارد چگونه قائم است به ماهیت و حاصل است للماهیت، یعنی چگونه کون ناقص داره. اشکالتون وارد بود اگر ما می گفتیم که ما وجود در خارج موجود است للماهیت، اون وقت شما میگفتید وجودی که معدوم است چگونه در خارج ثابت است برای ماهیت. وجود معدوم نمیتونه موجود باشه برای ماهیت، چون وجود معدوم کون فی نفسه رو نداره، پس نمیتواند ثابت للغیر باشد و کون لغیره را داشته باشه. این اشکال شما وارد نیست، ولی بحث ما اینه که وجود در ذهن ثابت است برای ماهیت. در خارج ما بحث زیادت و ثبوت اینها نمی کنیم. در خارج وجود نسبت به ماهیت برای ماهیت ثابت نیست، بلکه ثبوت الماهیت. این اصلا دو چیز نداریم که یه چیزی برای یه چیزی ثابت کنیم وقت بگید اینجا کون فی غیرهی داریم کون فی نفسهی داریم، اینا دیگه نیست، بلکه فقط یه کون فی نفسه و اون ثبوت الوجود و ثبوت الماهیته. ثبوت الوجود به ذاته، ثبوت الماهیه به سبب الوجود. فقط ما ثبوت داریم در خارج، نه ثبوت شیئن به شیئن. یه ثبوت الوجود داریم در خارج، یه ثبوت الماهیه داریم. ثبوت الوجود به نفسه، ثبوت الماهیه به الوجود، که در واقع دو تا ثبوته ولی یه معونه بیشتر لازم نداره و اون وجوده، چون خود وجود برای خودش ثابته، اون دیگه معونه نمیخواد. اما برای ماهیت که میخواد ثبوتی حاصل بشه، ثبوت وجود احتیاج به معونه نداره ولی ثبوت ماهیت احتیاج به معونه داره. پس یک ثبوت دو تا ثبوته ولی یک معونه بیشتر نیست، یعنی یه دونه وجود بیشتر نیست، که این هم وجود خود وجوده هم وجود ماهیته، هم ثبوت خود وجوده هم ثبوت ماهیته. دو تا ثبوت منتظر به یک درسته یک چیز، یک چیز دو تا ثبوت تأمین میکنه. همین وجود هم ثبوت خودش رو تأمین میکنه هم ثبوت ماهیت رو. هر ثبوت شیئن به شیئن نیست، بلکه ثبوت هست. منطقه دو تا ثبوت، یکی ثبوت وجود برای خودش که به نفسه، یکی ثبوت ماهیت که به توسط، یکی ثبوت وجود برای خودش اشتباه گفتن، یکی ثبوت وجود که به نفسه، یکی ثبوت ماهیت که به توسط وجوده. این مال خارج. اما در ذهن، در ذهن ماهیت جدای از وجود لحاظ میشه، بعد وجود زایدن بر ماهیت، بر ماهیت عارض میشه. گفتید که وجودی که موجود نیست چگونه برای وجود، چگونه برای ماهیت موجوده. اشکالتون این بود دیگه. گفتیم تو خارج این مشکل پیش نمیاد، تو ذهن این مشکل هست، تو ذهن این مشکل هست. تو ذهنم اینطوره که وجود عارض می شود بر ماهیت. شما می فرمایید وجودی که خودش تحقق ندارد و معدوم است چگونه عارض می شود بر محل و محل رو موجود می کنه. اگر خودش معدوم است، وجود فی نفسه نداره، چگونه وجود برای غیر پیدا می کنه؟ وجود لنفسه نداره، وجود لغیره چطوری پیدا می کنه؟ این اشکال شما بود. جواب می دیم که در ذهن وجود معدوم، وجود معدومون یعنی وجود معدومون فی الخارج و در ذهن موجوده و برای ماهیت هم موجوده. کون فی نفسه دارد، کون لنفسه دارد، کون لغیره هم دارد، هم کون لنفسه دارد هم کونه لغیره. چون وقتی میگیم الوجود معدومون نه یعنی فرز معدومون، الوجود معدومون یعنی سر خارج معدومون. پس این وجود تو ذهن هست، وجود تو ذهن هست، کونه لنفسه داره. برای ماهیت هم اگه ثابتش کنی اشکالی نداره، چون چیزی که کونه لنفسه دارد کونه لغیره پیدا میکنه. پس در خارج اگر بگید وجود معدومه، خب وجود در خارج معدومه و ناینو در خارج برای ماهیت ثابت نمی کنی. تا بگید که اونی که کونه لنفسه ندارد چگونه کونه للماهیت، یعنی کونه لغیره دارد. ما در خارج اصلا اثبات نمی کنیم وجود رو برای ماهیت. تا شما این حرف رو بزنید، در ذهن اثبات می کنیم. در ذهنم وجود معدوم نیست، بلکه اگه گفتیم الوجود معدومون به لحاظ خارج گفتیم، به لحاظ ذهن الوجود موجودون، پس وجود لنفسه رو دارد. همینی که وجود لنفسه داره برای ماهیت ثابت، این وجود لغیر هم داره، اشکال دیگه پرطرف میشه. ولا یلزم الزم، یعنی علاوه بر این که تناقض لازم نمیاد، در فرض این که الوجود معدومون باشد، علاوه بر این که ایزن، یعنی علاوه بر این که تناقض لازم نمیاد، لا یلزم که یتحقق در محل، یعنی ماهیت ما، یعنی وجودی که لا تحقق له فی نفسه، وجودی که خودش تحقق ندارد لازم نمیاد برای ماهیت ثابت بشه. یعنی این اشکالی شما وارد نیست. شما گفتید چیزی که کونه لنفسه نداره چطوری کونه لغیره داره؟ چیزی که خودش موجود نیست چگونه برای چیزی موجوده؟ چرا لازم نمیاد؟ چرا این اشکال دوم شما وارد نیست؟ یه معرف کن چه قیام وجود به ماهیت به حساب خارج نیست، مثل قیام بیاض به کف. اگر به حساب خارج بود شما در خارج میگفتید الوجود معدومون، یعنی در خارج وجود رو نداریم. خب اینه که ندارید چطوری برای ماهیت ثابت میکنید؟ اشکال میشد. اینه که ندارید چطوری برای ماهیت ثابت میکنید؟ ولی ما در خارج که این کار نمی کنیم، در ذهن این کار میکنیم. در ذهن هم وجود داریم هم ماهیت داریم، بل به حسب العقل است. به حسب عقل ما این زیادت رو و این قیام رو و این عروج رو متقدیم. فلا یلزم الا تحقق و فی العقل، لازم نمیاد جز این که وجود در عقل محقق بشه. و در عقل هم محققه. در این که میگیم الوجود و معدومان به لحاظ خارجه، به لحاظ عقل نیست. الوجود و معدومان صادق است به لحاظ خارج. در ذهن الوجود موجودان، یعنی موجود به نفسه. همین که موجود است به نفسه موجود است به غیره. پس اونی که موجود لغیره وجود لنفسه هم داره تو ذهن. تو خارج بله، تو خارج اگر بگیم الوجود و معدومون کون لنفسه که ازش گرفتیم، وقتی نمیتونیم کون لغیره بهش بدیم. ولی ما در خارج این کار نمی کنیم. ما در خارج وجود برای ماهیت ثابت نمی کنیم. در ذهن ثابت می کنیم. در ذهنم الوجود و معدومون نداریم. الوجود و معدومون به لحاظ خارجه. در ذهن الوجود موجود نداریم. این الوجود موجوده، این ذهن، در ذهن وجود کنه لنفسه رو داره. اگه کنه لنفسه رو داره کنه لغیره هم که ماهیت باشه اشکالی نداره. این جواب دوم بود از جواب از اشکال دوم بود. این جواب ما بود از اشکال دوم. اشکال دوم یا استدلال دومی که خصم مطرح کرده بود این بود که وجود اگر موجود است تسلسل لازم میاد، اگر معدوم است تناقض لازم میاد، یا کون ما یثبت للمحل لا یثبت لنفسه، لازم میاد که یتحقق فی المحل ما لا تحقق له فی نفسه. ما جواب دادیم، یک بار اختیار کردیم که وجود موجود است تسلسل رو دفع کردیم، یک بار اختیار کردیم که وجود معدوم است تناقض یا این تحقق فی المحل مال برای مالا تحقق له فی نفسه رو اشکال این اشکال دفع کردیم. و به این ترتیب معلوم شد که استدلال دوم این قائل به عینیت هم باطله. استدلال اولش یک جلسه گذشته باطل کردیم، استدلال دومش هم این جلسه، پس هر دو استدلال باطل شد. ما دو جواب دادیم، یکی جواب از استدلال اول، یکی جواب از استدلال دوم. جواب از استدلال اول رو جلسه گذشته، جواب از استدلال دوم این جلسه خوندیم. دو جواب دیگه هم داده شده، یکی از اولی که اصلا که غیر از جواب ماست، اینو باید این جلسه بعد بخونید. و قد یه جواب عن الاول، بعدم حدود 7-8 خط بعد و عن ثانی، یعنی دو مرتبه این دلیل اول دوم رو بعضی جواب دیگه دادن غیر از این جوابی که ما دادیم. این شما در جلسه آینده این جواب دیگه رو عرض می‌کنم.